من اشکالی که گرفتم نگفتم نائینی حرفش غلطه، گفتم این که نائینی میگه منظور شیخ این بوده غلطه، چون شیخ همونطور که اون موقع بررسی کردیم استدلال و عدم تقیید معنای حرفی رو داشت. اگه یادتون باشه همونجا که داشتیم میگفتیم، گفتیم شیخ دو تعریف توضیح داره، یه توضیح آخوند، یه توضیح نائینی. بعد آخوند میگفتش که این هم من حرف محال دیده، نائینی اومد گفت که نه، این لحاظ حرفی لحاظ استقلالی داره مطرح کرده، یادتونه. بعد ما اونجا هم گفتیم اینو که در عبارت مرحوم شیخ وجه تقیید ماده عدم امکان تقیید معنای حرفی ذکر شده تو مطالعه، لذا اومدیم گفتیم حرف آخوند اونجا درست. حالا اینجا هم داریم بیاییم میگیم آخوند گفت قید میخوره به ماده، نائینی گفت منظور شیخ این نبوده، ماده منتصبه منظورش بوده. داریم میگیم منظور شیخ همون حرف آخونده، نه شما نائینی. ببین یه وقت شما بگید نائینی نباید بگه ماده منتصبه، این یه حرفه. یه وقت میخواید بگید این که نائینی میگوید مراد شیخ ماده منتصبه بوده غلطه، ما دومی رو میگفتیم، میگفتیم مراد شیخ ماده منتصبه نبوده، چون شیخ چرا قید را به هیئت نزد تو مطاره؟ گفت چون هیئت معنای حرفیه. خب اگر وجهش این بوده که این بوده طبق مطاره، پس نباید به ماده منتصبه هم بزنه، چون ماده منتصبه هم دوباره مفهومه بگید حرفی میشه، چون نتیجه تابع اخص مقدماته بوده، انتصاب دوباره حرفیه، ربطه. اینو ما گفتیم. اما اینکه خود نائینی هم قائل به ماده منتصبه است، آیا ماده منتصبه نائینی هم میشه اینجوری رد کرد؟ البته نه، چون خود نائینی البته به شیخ هم نسبت داد، ولی خودش هم همش این بود که میگفت تقیید لحاظ استقلالی میخواد و معنای حرفی چون لحاظ استقلالی نداره قید بر نمیداره، نه اینکه بگو چون معنای موضوع لش خاصه قید بر نمیداره. خب قضیه چون تو لحاظ حرفی اسمی برد، ادامهش هم میره تو لحاظ حرفی اسمی. هیئت ماده منتصبه اگه قابل لحاظ استقلالی بگید باشه که از راه تدلی فی الاطراف میشه و الا نمیشه، میتونه ماده منتصبه بزنه. حالا ببینید الان متبادر چیه، مرتکز چیه، روشنه؟ پس ما این فهم شیخش رو ایراد میگرفتیم.
شما
فرمودید نائینی فرموده لا تو خواسته من لا تو خواسته
من مثال زده میگه لا تو خواسته یعنی الف لام داره. بعد دوتا این سه تا عشقی هم که از امام فرمودید دوتا اشکال اول اصلا حالا ما پیدا نکنیم، اگر آنفرست هست
بله عرض شود که البته اشکال اول همش از امام نبود، این لا تکرم فاسقا رو از امام گفتن که امام گفتش که اینه که پیدا کردی
نائینی میگه لا تکرم فاسقا،
حالا به اون برسیم. نه تو امام پیدا کردی آقا یه تنقیح به من بده یا یه لپتاپ بده تنقیح رو من بخونم.
امام هم طبق هر سه تا تنقیح
یه دقیقه شیخ رو سر کن بباشم
آیشه
اینه هم گفت حالا اونم جواب میدم اشکال نداره، ولی صبر کن اول آدرس امید حرف تو حرف میاری حرف اول گم میشه خودت ضرر میده بابا جان، یه تیکه صبر کن. جلد دوش اونم میگم، آره اونم همینه جنس میشه مطلق بود. بله خب جلد دو تلقیه، حالا صفحش هم الان بیارم بله، جلد دو تنقیح الاصول صفحه البته اول بحثی صفحه 38، حالا این قسمتی که الان من میخوام بخونم براتون صفحه، ببین از اینجا شروع میشه، صفحه 40. اقول ما ذکره من المثال، تنقیح الاصول جلد دو صفحه 40، ما ذکره من المثال للاطلاق شمولی به قوله لا تکرم فاسقا غیر صحیحه، لانه عام لا مطلق من جهت وقوع نکره فی سیاق نفع و هو یفید العموم ولا یصلح مثالا لل مطلق. این اشکال همش این درست شد؟
بعد با ما الف لام چون فاسقا نمیگه مشکلی،
البته اون چیز رو عوض نمی کنه چون دوباره لا تکرم الفاسقا الف لامش میشه الف لام جنس، یا حالا اگر هم بگید الف لام استغراق، در هر دو صورت ناینی و امام هر دو اینها رو آب میدونن. آخونده که مفرد محلا و الف لام رو میگه الف لام زائد للتزیید خلافاً للمشهور، میگه مثلا الحسن و الحسین، ولی مشهور که هم ناینی هم همینطوره امام همینطوره، اینها رو الف لام جنس و الف لام استغراق رو آب میدونن.
سبب نقض ناینی به
آخون وارد میشه،
چون
آخون اطلاقی
میگیره
این رو، نقض ناینی
به
آخون
وارد میشه ولی امام
میگه
مسلک من
از شما
وارد نیست.
آره، البته امام الفاسق نمیگه، ولی الفاسق باشه اینطوری میشه. این اشکال اوله. اشکال دوم اینه، میگه اشکال دومی که گفتم ما قبلا جواب شده دی، ولو اغمزنا عن ذلک لکونه مناقشه فل مثال یرد علی که ان تزییق المذکور فی کلامه فی صورت تقیید اطلاق البدلی عبارت عن تقیید الاصطلاحی الذی ذکروا و لیس المراد من ذاک تقیید الا ذاک تزییق فانه بدون تصرف فی غیر ممکن بل غیر معقول، چون امام گفت اطلاق باید چی باشه؟ توسعه باشه نه تزییق. اینو ما قبلا از آیه بروجردی جوابشو گفتیم که اطلاق به این صورته که اطلاق با مقدمات اونی رو ثابت میکنه که قرینه نمیخواد. حالا اگر همه اقسام قرینه میخواستن بیان زاید میخواستن، مقدمات حکمت اقتضا میکنه مقسم را، نتیجهش میشه توسعه و شمول، مقسم میشه دیگه همه اقسام میگیره، مثل اعتق رقبه که همونجا امام اعتق رقبه رو مثال میزن. اما اگر در جایی بعض اقسام معونه زائد بخواه، یکی از اقسام معونه زائد نخواه، مقدمات حکمت اقتضا میکنه اونی رو که معونه زائد نمیخواه، و اینجا نتیجه اطلاق و مقدمات میشه تزییق. برای این که مقدمات حکمت نتیجهش همیشه توسعه است، تزییق معقول نیست، اینو یک مبنای امام اون جمع گفته بود، ما اونجا جوابش رو داریم برجه گفتیم. اینم دیگه اشاره کردم جواب شد. درست شد؟ اینم صفحه 41 تقریبا رسون. اون قبلی 40 بود.
قبل از امام قائل داشته که اطلاق
قرار تقریبا قائل داشته، اما اینکه کی بوده نمیدونم، چون در قوانین هم اینو نقل کرده و جواب داده. آره. منتها جواب قوانین قشنگ نیست. آیه بروجردی اومده جواب رو عوض کرده که ما همون جواب بروجردی رو به شما میگفتیم. آره، لذا ظاهرن امام از قوانین، چون قوانین میخونده این تو زنش بوده، جواب قوانین هم نپذیرفته بوده، لذا اشکال اومده پذیرفته و تکرار کرده، و بازم داریم یعنی جاهای دیگه هم که ما میگیم اطلاق تزییق امام اشکال میکنه. این همین. اما اون حرف بعدیش که اطلاق بدلی، این که اطلاق در هیئت، ببخشید اطلاق در ماده میشه بدلی، اطلاق در هیئت میشه شمولی، این حرفم امام اشکال کرد، گفت اینم حرف درستی نیست. اینم تو همون صفحه 41 میگه، میگه و اما ما افاده من ان فلان، بعد میگه فتلخص فلان مدفوع اولا، اما اولا لما عرفت، بعد یه ثانیه هم داره اصلا اینجاست، ثم علی فرض تسلیم ما نسب الی من ان الاطلاق فی الهیئه شمولیه و فی الماده بدنیه ممنوع لانه لو فرض ان المولا قال اکرم زید ثم قیده منفصلا تو منفصل و فرض شک فی انه قید للهیئه حتی لا یجب تحصیله او للماده فیجب تحصیله لم یمکن ارجاعه الى الماده. حالا دیگه تا آخرش رو بخونم طولانیه تا آخر. اینم صفحه 42 همون تنقیح صفحه 42 که البته من دیروز عرض کردم تو بدلیش این حرف درست نیست، تو شمولی درسته. بعد شما یا داشت بودیدم گفتید که در هیچ چیز در مناهج اینو فقط تو قسمت شمولی گفته
به لحاظ طبیعت، چون به لحاظ طبیعت
شمولی رو فقط گفته. اگه اون باشه باش موافقیم، اما اینو که تنقیح باش مخاطب. این حرفایی که ما از امام نقل کردیم اینا بود. جلد 2 صفحه 40 که اونو پذیرفتیم، جلد 2 صفحه 41 قبلا گفتیم جوابشو گفتیم، جلد 2 صفحه 42 هم گفتیم تو بدلی حرفشو نمیپذیریم، تو شمولی میپذیریم. حالا اگه در دورهای بعد فقط در شمولی گفته که این روشن شد؟
بله.
میخواید پرسش پاسخ خوشید؟ حالا میخواید هم درس بگیم؟
این جلسه آخر بحث برمیدون؟
آره دیگه تموم شد. خب میخواید امروز پرسش پاسخ باشه، شنبه نفسی غیره رو شروع کنیم؟ خوبه؟ خب شما که پرسید؟ شما سوال دارید؟ خب جای دیگه هست؟ اونجا میپرسید؟ خوبه، بارک الله، این کارت خوب بود. اونایی که اونجا میگن جناب شما بگو. شیخ خانم
استاد ما از سال گذشته که دوستان که همیشون ثابتی
که بله. شیخ خانم سوال داری؟ بلندتر؟ منشأ ظهور خودش یه بحث جدایی میطلبه. یه جایی باید ایشون هم داره رساله می‌نویسه راجع به منشأ ظهور. طبق اخبار واصله آقای نائینی هم داره کتاب می‌نویسه راجع به منشأ ظهور. ما هم تو دفترامون نوشتیم. یه جا باید برسیم به بحثش، اینطوری نمیشه. مثلا یه جا باید بحثش بیاد، اقوال رو بگیم، مبانی رو بگیم، بحث کنیم. نه دیگه اینطوری که تو نیم ساعت میخوام من چیکار کنم الان؟ خب من مثلا سیاق رو باید بگم، بعد اقوال در سیاق رو بگم، ادله رو بگم، تو تعادل تراجی مثلا میشه. تو ما اون سری هم تعادل تراجی اینو نگفتیم چون های شهیدی مناشه زور اونجا نگفت، ولی علی حال یه جا باید بحث منشأ ظهور بیاد که بعد اینا رو یکی یکی بیان بکنیم و بعد مثلا اقوالش رو بگیم، ادلهش رو بگیم. والا این که من منشأ ظهور رو 5 تا رو نام ببرم و تعریفاشون رو بگم، علالقاده همتون رو بلدید دیگه، چیزی نیست که بخوام اینجا بحث کنم. فعلا رو همینه که الان درس خارج رو خوندیم که اقوال گفته شده، ادله گفته شده، تو اینا بپرسید. راه‌های مقدمات مفوته 5 تا رو بس کرد میگه، نمیدونم ثمره مقدمه مفوته، همین تغییر هیئت و ماده، اختلاف ناهینی، همین حرفا امام، از اینا بپرسید که الان میتونید اتخاذ مبنا
صد و بعدم
صد و بعدم راه حل شهید صدره که دیگه اونو نگفتیم. علت چم این بود که ما گفتیم تفویت ملاک کارو حل میکنه. شما سوال داری؟ شما بر ردیف بریم جلو همه برسن. شما شای خودم بابا شما خیلی عقب تا چهار بزن از جلو بگو. بگو حالا بپرس بریم چی به چی. حالا حال اگه پرسیده بود، اگه گفته بودم میپرسم بینم اینا که بودن بلدن اینا هم فرقی نمی کرده. بگو
میگه
تو از اینجا برو که صدای منو نشنو.
پرسیدی
همین دیروز. آره خب بگو. سوال تو
بگو. حالا میگم این جزء همون مقدمات.
بله. بله. عرض شد که جزء مقدمات مفوته هست. چرا؟ چون اون زمانی که اینها صحبته که برن یا نرن یا ابن عباس میذاره و میره یمن، در اون زمان که الان کسی قرار نیست امام حسین رو بگید بکشه و ندای حلم ناصر هم بلند نیست، تحلیل ابن عباس اینه، تحلیلش که در آینده قرار این اتفاق بگید بیفته، پس فعلیت وجوب بعده، ذل مقدمه بعده. این که من برم همراه بشم و تلاش کنم تا موانع ایجاد کنم که یا امام کشته نشه یا من زودتر از امام بگید کشته بشم، با حیات من قتل امام اتفاق نیفته، این هنوز ذل مقدمش نیامده. خب مقدمه مفوت هم ماهیتش همین بود، ذل مقدمه استقبالی، مقدمه حالی. بعد سوالی بود که وقتی وجوب ذل مقدمه به فعلیت نرسیده چگونه مقدمش میخواد وجوب پیدا کنه؟ الان که ذل مقدمه وجوب فعلی نداره که مقدمه وجوب بده، درسته؟ اشکالی بود. پس شما لزومی نداری بر انجام مقدمه، الان مقدمه را ترک میکنی، زمانی که ذل مقدمه رسید شما قدرت نداری، خطاب فعلی نمیشه. مثلا الان میری یمن نمیری مکه. حالا ابن عباس همون کسیه که والی بصره بود، برای اینکه اون سال حج رو بره از بیت المال قرض برداشت رفت بصره، این هر سال میرفت حج، ولی اونجا که رسید عادت هر سال را که حتی با استقراض از بیت المال هم همراه شده بود به هم زد نرفت حج. خلاصه الان که وجوب نیامده، من مثلا میرم یمن، زمانی که وجوب آمد میگم خدایا من قدرت ندارم، من یمنم اونا مکن، من قدرت بر انجام ندارم، لذا بحث معارفتی میومد. بعد خدمت شما عرض شد، البته نمیخوام بگم طرف مقابل ما میگه که تو خلاف هم بای عمل شادی و سرمسر میدونم شما قبول نداشت، گفتم طبق مستقه شما ابن عباس خوب کاری کرد، شما هم باشی باید همین کار کنی. چی؟ خب نه، اونا قائل نیستن، اونا به اغراض فعلی من جمجان قائل نیستن. یکی از مسالک در علم اجمالی که ما هم قبول داریم تفصیل بین اغراض فعلی من جمجان و غیر ها بود، آخون مشکل نه، امام اینو مشکل نه، اینو کسی جرات نمی کنه بگه. ولی میگن من نه فعلی نیست، فعلی نیست، اینا میگن از خطاب فعلی ملاک فعلی میشه، اینا اینطوری میگن خطاب فعلی نشده. الان مشکل مقدمات مفوته اینجا میاد، حالا راه های مقدمات مفوته هم اینجا میاد، راه های گوش بده، راه های مقدمات مفوته هم اینجا میاد. یه راهش اینه که خدمت شما عرض شد قیودو بزنیم به ماده، راه شیخ انصاری، قیودو بزنیم به ماده. خب این راه اینجا میاد، شما اون قید زمان رو میزنی به ماده، وجوب فعلی میشه تو واجب معلق، وجوب که فعلی شد مقدمش هم واجب میشه، مشکل اصلا موضوعش از بین میره. مشکل بود که وقتی وجوب ذل مقدمه نیامده چجوری مقدمش واجب شده بشه؟ خب این اومد وجوب رو فعلی کرد، این راه حل. راه حل صاحب فصول وجوب رو باز فعلی میکنه، واجب و استقبال، اینو که گفتم. راه حل شیخ انصاری میاد کل قیود رو میزنه به ماده، نه فقط زمان، باز دوباره هیئت مطلق میشه، وجوب فعلی میشه، مقدمش هم توی واجب میشه، این هم دوتا. پس شیخ انصاری باشه میگه نباید بری واجبه، صاحب فصول باشه میگه نباید بری واجبه. بیایم راه حل سوم، مشروط به شرط متأخر، میگه تو الان درست ذل مقدمه الان نیست، آینده است، ولی لحاظش الان هست، یعنی شما با تحلیل خودت میگی این اتفاق میفته، پس لحاظ میکنی ذل مقدمه را. درسته که وجود خارجی ذل مقدمه بعده، ولی اون وجوب مشروط به شرط متأخر الان هست، چون لحاظیه دیگه، با لحاظه و لحاظ الان هست، آره براشون واجب میشه، آره. این هم میشه راه حل، اینا راه حل مشروط به شرط متأخری هم، این مطمئن بود باید میرم شک داشت میتونست بنده، آره. این هم راه حل سه. راه حل سوالشون بود که مقدم مفوته هست یا نه بابا جان. راه حل چهارو، اونهایی که از راه تفویت ملاک مثلا حل میکنند که راه قدماست که ما هم میگفتیم درسته. اونا هم میان میگن که فرد در استحقاق عقاب دو چیز مطرحه، یک مخالفت با خطاب فعلی که حتی برای تو نیست چون الان خطاب فعلی نداری، دو کاری کنی که مولا عاجز بشود از استیفاء غرض ملزمش و خطاب فعلی به تو نکنه. چرا نکنه؟ چون لغوه. چرا لغوه؟ چون قدرت بر استیفاء وجود نداره. اینم استحقاق عقاب داره. تو الان چیکار میکنی؟ الان میذاری میری یمن. تو وقتی الان میذاری میری یمن نتیجهش این میشه که در اون زمانی که امام صدای حلم ناصرش بلند میشه شما به شما خطاب فعلی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون لغوه. چرا لغوه؟ به خاطر این که شما نمیتونی استیفا کنی، یمنی، اینا مکه. پس خطاب فعلی به شما تعلق نمیگیره ولی استحقاق عقاب بر شما میاد به خاطر همون علمی که اون موقع داشتی که مسلک ماست. لذا ما میگفتیم توی قضیه حرکات خروجیه وقتی طرف پاشو گذاشت تو مکان غصبی همون لحظه که پاشو گذاشت استحقاق عقاب برای حرکات خروجیش هم بگید
ایجاد.
حالا بارم نمیدید کفایه رو میدیدید استحقاق عقاب برای اون موقع ایجاد میشه ولو خطاب فعلی خطاب فعلی به عدم غصب و حرکت رو در زمان خروج بگید نداره چون اونجا از باب دیگه قدرتی بر امتثال نداره. اما این که خطاب فعلی نشده نه به این جد بوده که ملاک ملزمه نبوده، یعنی شرط اتصاف ملاک نبوده، قدرت مثل استطاعت برای حج نبوده، و نه این که موضوع در خطاب انشایی بوده که خطاب انشایی زیغ بوده لذا کاشف از ملاک ما زیغه مثل المسافر و یقصر الحاضر و تمام نبوده، بلکه اتفاقی که اینجا افتاده علت عدم خطاب فعلی لغویت خطاب بوده به جهت عدم قدرت بر امتثال که این عدم قدرت بر امتثال ناشی از سوء اختیار خودت بوده و لذا اینجا هم استحقاق عقاب هست که مسلک مختار ما بود. مدلول الزامی خطاب رفت، آره، ولی مدلول الزامی عقل هست. یعنی ببینید دو تا حجت هست، فردای قیامت با دو حجت با ما محاجه می کنه.
دو وجوبه؟
نه دو وجوبه، دو راه برای وجوبه، دو تا راه برای الزامه، دو تا راهه. یه راه برای الزام خطابه،
این الزام غیر از اون الزام
باشه؟ نه نه، دو تا نیست، یه ملاک پشتشه،
یعنی یکی شرطی که هر
بله یه بیانی آیه قائلی داره در توضیح همین حرف شیخ انصاری، بیان قشنگه، میگه شیخ که ما هم همینو میگیم قدما شیخ انصاری اصفهانی آیه بروجردی هر کی رو قبول داره در همون جایی هم که فعلیت خطاب میگن باعث استحقاق عقاب میشه، اینو آیه قائلی هم داره، به فعلیت خطاب موضوع نه که خودش قائله نقل میکنه، به فعلیت خطاب موضوعیت نمیدن، فعلیت خطاب رو طریقی برای اتمام حجت میبینن. یعنی دو طریق هست برای اتمام حجت، یه طریق نقله، یه طریق عقله. اگر شما فردای قیامت گفتی طریق نقلی مرا نمی گرفت چون مقید به زمان بود و اون زمان نیامده بود، البته حالا اگر قیامت حرف ما درست باشه به شما میگن که نقل نمی گرفتید، عقل که می گرفتید و از اون طریق باز حجت بر تو بگو تمام بود. یعنی ولو وجوب حفظ جان امام در مقابل خطر کشتن بر تو فعلی به لحاظ خطاب نبود ولی زن مقدمشم به لحاظ خطاب فعلی نمیشد. ولی اصل قضیه اونیست، فعلیت خطاب طریقیست برای این که ملاک ملزمه مولا را زمین نزنی و تو با عقلت میفهمیدی که ملاک ملزمه مولا را بگید داری زمین میزنی، استحقاقا و جسد میشد. اینو آقای قائلی تذکر داده و حرف درستی هم هست، گفته اونایی که مثل شیخ فکر میکنن حتی موارد فعلیت خطابم به فعلیت خطاب موضوعیت نمیدن برای استحقاقا. الان آدرسم بهتون میگم اگه بیارید بخونم ازش براتون خود. یه لحظه، جلسه 52 29400.
نتیجه این آقایون با بحث آقای حائری یکی شد که
آقای حائری هم همینو قائله. عاشق عبدالکریم هم نمیگی؟ عاشق عبدالکریم تفویت ملاکیه دیگه.
شما میگه عقل، میگه عقل به ملاک داره نه به ملاک ملزمه داره.
نکته اینه الزام در ملاک وصف به حال. خب صرف این سوالشون تاوشه حل شد مال شما. پس بحث مقدم فتح اونجا هم میاد، همون راه حل اونجا هم میاد، حتی که چهارتایی که گفتن توزن راه حل پنجم وجوب نفسی تهیهی یا طریقی بود، اون فقط تو مثالای تعلمه در مقدم متفاوته که اینجا دیگه میدونم بابا سوال ایشون آره نه راه ششم مفوته ها رو داشتم میگفتم. مفوته ها شیش تا راه حله. یک شیخ انصاری قیود به ماده، دو صاحب فسوق، سه مشروع شرط مخه، چهار تفویت ملاک. تفویت ملاک هم شیخ انصاری نقل کرده، گفته درستم هست، یه تعبیری داره، گفته هم حکم عقل هم شهادت وجدان بر صحت این راه حله. این حتی بیان اثباتی هم داره، اونم پذیرفته بوده، گفته من نیاز ندارم، ولی خودش رو نقل کرده. اینم یعنی منطقا نیاز نداره. اینم چهار تا. پنجم راه حل نفسی تهیئی بود، گفتیم تفسیر درستش میشه طریقی، ولی اون راه حل فقط مال تعلم بود. دقت میکنید تو مثال شما چون بحث تعلم نیست دیگه نمیاد. اینم پنج تا. ششمین راه حل هم صد باب عدم شهید صدره که اونا دیگه نگفتن، ولی اونم دوباره اینجا میاد. پس جواب سوال شما اینه، بحث مقدمه مفوته اینجا هم هست، همون راه حلا دوباره اینجا هم هست.
پس چرا امام بهش جواز رفتن؟
اینا میشه قرینه خاصه، قرائن خاصه از محل نزاع خارجن که اینم از همون تیمن و تفضل امامه. شب عاشورا هم گفت
مگه عقل نداره؟
حکم عقل تعلیقیه. ببینید در این که ما میگیم فعلیه من جمعی جا دو جهت داره بحث. این سوال شما باشه چون سوال شما خوب بود برمیگردم. این که ما میگیم اینا فعلیه من جمعی جا دو جهت داره، یکی این که آیا در این موارد ما میتوانیم اصل بگید ترخیصی جاری کنیم و بعد اجازه بدیم؟ میگیم نه نمیتوانیم، اقراض فعلیه من جمعی جا. ولی در این حال باز حکم عقلمون تعلیقیه، یعنی اگر خود شارع اومد تفضل کرد، لطف کرد، گفت من نمیخوام، الزام از دوش ما بگید برداشته میشه. در سبی نیومدی، در سبی رفع القلم اومد. رفع القلم فقط فعلیت رو برداشت، انشا رو بر نداشت. انشا به اطلاق خودش باقی بود، اطلاق انشا ملزومش اطلاق ملاک شد. اگر شارتون رفع القلم لسانش رو بگید بگو ادله رفع بلو لسان رو عوض میکرد، لسان مثل استطاعت برای حج گفت، لم یعمر لم یجعل، یه چیزی میبود روی انشا میبود، جعلم نمیشه. جعلم نمیشه
گفته که باید این کارو میکرده اما من برداشت.
آره تفضل امتنانه. ما انشالله تو بحث امتنانی ها که برسیم خواهم گفت بهتون در نه فقط حدیث رفع امتنانیه، آیا همشانی گفت هیچ امتنانیستن، نه فقط حدیث رفع امتنانیه، ما جو الیکم فی الدین من حرج هم امتنانیه، لا ضرر هم امتنانیه، تمام اینایی که رفع القلم هم امتنانیه، تمام اینایی که ملاک هست، انشا هست، بعد شارع میاد فعلیت را برمیداره یا تنجز را مثلا مثل براءت بر میداره، اینا همه امتنانی هست. چون عدم و تکلیف فی ما یمکن ان بگید یکلف امتنان علل عباد علا ایه ها لسان عدله چی؟ المجنون و فنون. یه مجنونیست که خیلی مجنونه، اصلا دیوانه علل اطلاقه، اونجا امتنان نیست، خود عقلم میگفت این مستحق عقاب نیست، انشاء نداره، اون جداست. امتنانی که اینو خود شیخ انصاری هم گفته، امتنانی که توی مالای و تیغون و عقل هست به لحاظ توسعه شه، یعنی میاد توسعه میده، این توسعه امتنانه. ببین در همون سبیه هم، در همون غیر بالغ هم، غیر بالغ غیر ممیز اون امتنان نیست، خود عقلم میگفت اقام نداره، اما وقتی شارعی رو توسعه میده میگه اون غیر بالغ ممیز، غیر بالغی که حتی الان بعض از این غیر بالغ ها رشید هم هستن. من بعضی وقتا با بچه ها میرم مغازه، بعد مثلا احساس میکنم داره کلا سرم میزنه، من نفهمیدم این فهمید، این رشادت دیگه، حالا در یه حد خودش، ولی خب بالغ نیست. خب شارع به این امتنان ورزیده، شارع به این یخ صبح داشتم خواهرشو بیدار میکردم، بعد بیدار شد گفتش که با من کاری نداره، من میخوام من نماز صبح بیدارشو میکرد، بعدش گفتم اگه دست خودم بود که تو رو زودتر بیدار میکردم، ولی خب دیگه شارع لطف کرده، چون بالغ نیستی فرداشت. امتنان اینه، امتنان تو توسعه است، یعنی وقتی میاد به کل غیر بالغ رفع میده توسعه است، و الا غیر بالغی که ممیز نیست اون امتنان نیست، اون خودش هم بود. لذا مرحوم شیخ هم در همین رسائل نگاه کنید، اونجا بعد یه اشکال نقل میکنه که چطوری اینا امتنانن در حالی که عقل هم به اینها حکم میکرد، میگه اطلاق اینها امتنانه. مثلا مالای علمون قاصر رو خود عقلم میگفت معذوره، منجز نیست، اما ولی توسعه میده، میاد در شبهات موضوعیه البته مقصر رو هم معذور میدونه، خب این امتنانه. یا میاد مثلا در مالای و تیغون، مالای و تیغونی که ناشی از انعدام موضوع داره اونجایی که میگیره، اونها رو هم توسعه میده، یا مثلا در نسیان عدم تحفظ یا چیزایی از این قبیل، این توسعه ها امتنانه. خب بنابراین جواب سوالش میده، شارع میتونست لسانی بگه که اون لسان کاشف از تضییق ملاک باشه، مثل شرط اتصاف تو استطاعت برای حجم، یا لسانی بگه نه تکوین دیگه امتنان، من تکوین تکوینه
امتنانه، اگر بگیم این امتنانه
یه لحظه این تاوش بعد ایشون هم تو نوبت بعدش شما میتونست لسانی بگه موضوع بذاره مثل المسافر و یقصر، موضوع خطاب انشایی رو ذکر کنه، ولی لسان ادله رفع تکلیف از سبی یا ادله عام مالای و تیغون و اشتاعت قدرت، لسانشون فقط رفع فعلیته، چون فعلیت رو فقط برداشته که امتنان هم از همینجا درست میشه، انشاءش اطلاق داره، این اطلاق انشاء کاشف از اطلاق ملاک میشه. بنابراین بنده علم غیب ندارم، نماز تأسیسیه، امضا ببینید در قضیه ملاک اصلا اشکال های قائنی های شهیدان به این راه حل قدما چیه، راه حل شیخ انصاری اشکالشون اینه، میگن ما کاشف از ملاک نداریم، حتی آیه شهیدی آیه قائنی تو جلسه 52 تصریح میکنه که من این رو قبول دارم که استحقاق عقاب دو جور میاد، یکی با مخالفت با خطاب فعلی، یکی با مخالفت با ملاک ملزم اندل عقل، یعنی من قبول دارم دو تا حجت داریم، یکی عقل یکی نقل، عقاب مال مخالفت با حجته، میگه من میپذیرم، من تصریح میکنم، ولی من میگم ملاک ملزم معلوم نیست داشته باشیم، از اینجا شروع میشه، یعنی میگم وقتی فعلیت رفت یمکن ملاک بوده و شار فعلیت رو برداشته، یمکن از اول دایره ملاک زیغ بوده، اینا میگن چون این دوتا احتمال هست میگن کاشف از ملاک نداری. عرض اونا اینه، حرف ما اینه در قضیه کشف از ملاک اولا تفصیل قائلیم بین امضایی و بگو تأسیسی. تو امضایی ها میگیم همین ملاک رو از خود اغلا میتونیم کشف کنیم، چون شاره امضا کرده رد نکرده، پس همون ملاکی که در ازد اغلا بوده برای اون رفتار اون ملاک معتبره و با همون ملاک حرکت میکنه. در تأسیسی ها که اینجا تأسیسیه دیگه، نماز مثلا، در تأسیسی ها ما به ملاکات دسترسی نداریم، ولی تنها راه درست خطابه، متا سه تا راه برای ملاک هست در تأسیسی ها، راه خطابه ولی سه تا راه: یک فعلیت خطاب، دو سیاق خطاب بر اساس ارتکاز عرفی که اونم اینجا نیست، ولی مثلا مثل عزاداری ها براتون مثال میزدم که های بروجردین ها قائلن، سیاق خطاب بر اساس فهم عرفی، سه اطلاق خطاب انشایی، اطلاق مدلول انشایی، و اونی که تو مقدمه متفاوت عمل میکنه اطلاق مدلول انشایی است. این مدلول انشایی کاش از ملاکه تو مفوت اطلاق مدلول انشایی عمل میکنه، تو اجتماع امر و نهی شما امتناعی باشید تقدیم جانب نهی هم بدید، تو فعلیت امر میندازید، یادتونه انشا رو که میندازید باز اطلاق خطاب انشایی عمل میکنه. توی زد وقتی اهم و مهم میشه، اهم که میاد مهم از فعلیت میفته، اهم مهم رو از فعلیت میندازه، از انشا که نمیندازه، اطلاق انشایش دوباره اطلاق ملاک رو به دنبال داره. و لذا حتی اگر ترتب رو هم قبول نکنیم، اگه به قصد قربت ضربه نزنه، عبادت از راه ملاک قابل حله. همینطور تو عبادت سبی، اینا دیگه همه نتیجه اون بحث ها، یه بحثه که همه نتیجه نظام معتقدیم حق با خود. همینطور تو قضیه حرکات خروجیه میگیم استحقاق عقاب بر حرکات خروجی هست ولو خطاب فعلی نیست، چون اینا رافع فعلیت هست، رافع انش ملاک، رافع انشا نیست، هم انشا که اطلاع داره ملاک اطلاع داره. این هم جواب سوال شما. شما چی گفتی؟
جای اطلاق مدل انشا فهمیدید، این احراز میشه که علم مورد ملاک لزوما علم به ملاک الزامیه.
بله، عقل ملاک الزامی رو خودش نداره. وقتی که خطاب دو مدلول داشت، یه مدلول انشایی یه مدلول فعلی، مدلول انشایی اتفاقا باعث ملاکه، یعنی مبنای عدلیه این بوده طبق نقل سید مرتضی، الفعل یکون حسنا فامر به الشارع، پس هر جا امر باشد یعنی بگید ملاک بوده. البته نمیگیم هر جا ملاک باشد شارع امر کنه، این ورشه امر میشه انشا، فعلیت میشه تکلیف. بنابراین وقتی که انشا بود کشف میکنه ملاک بود، انشا اطلاق داشته باشه کشف میکنه ملاک هم اطلاق داشته. نه الزام ملاک دارم میگم. خب امر انشا کنم، حالا لزوم و عدم این بس ملاک، بعد عقل میاد. اما تیکه دوم ملزمه و غیر ملزمه، مال خود مصلحت نیست، وصف به حال متعلقه. مصلحت قویه و ضعیفه داره، شدیده و خوب دقت کنید غیر شدیده داره، ولی ملزم و غیر ملزم مال مصلحت نیست. به عبارت ثانیه مصلحت شدیده مساوی نیست با مصلحت ملزمه. اینا که میگم مساوی اشتباهه، حالا میگم چرا. مصلحت غیر ملزمه مساوی نیست با مصلحت غیر شدیده. جواب سلام، این دقت کنید رو، اگر کسی این مبنا رو قائل بشه که ملزمه مساوی شدیده است، وقتی فعلیت بیفته چون دیگه الزام رو بگید نداره، مصلحت ملزمه رو نمیتونه احراز کنه. یعنی با انشا مصلحت رو میتونه بفهمه اما الزام رو نمیتونه بفهمه. اما نکته اینه، حالا چرا نیست؟ بعد پس الزام و الزام از کجا میاد؟ ببینید شما روایات رو ببینید، وجرانن. برید ببینید روایات سلام با روایات جواب سلام، روایات جواب سلام با روایات عزاداری سیدالشهدا، زیارت پیاده سیدالشهدا. ببینید مقایسه کنید مسائلی که در این روایات ذکر میشه کدام رو مصلحت قوی تر میدونه. مسائلی که برای عزاداری سیدالشهدا ذکر میکنه، مسائلی که برای سلام ذکر میشه بسیار قوی تر و شدیدتر از مصلحتی است که برای جواب سلامه. ولی جواب سلام واجبه، زیارت سیدالشهدا مستحبه. سر مطلب اینه که ملزم بودن یا غیر ملزم بودن به خود مصلحت نیست، به اثر مخالفت با اون مصلحته. کم استقامه اون جایی که مخالفت با، ببین ممکنه یه کاری 5 میلیون بهت میدن ولی اگرم انجام ندی فقط از کفت رفته، چیزی از سرمایت بر نمیداره. ولی یه کاری از 2 میلیون میدن اما اگه انجام ندی کورت میکنن، 10 میلیون جریمت میکنن. الزام و عدم، میگم سب کن تا آخر، الزام و عدم الزام مال اون مصلحت نیست، مال که مخالفت با این مصلحت چه اثری داره. حالا خوب گوش بدید، پس الزام مال استحقاق عقوبته، استحقاق عقاب مال کجاست؟ استحقاق عقاب مال مخالفت با حجت. خلق الله الجنت لمن اطاعه، حالا به تفسیر نقلا مختلف جهته، ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان اسدا قرشیا. استحقاق عقاب مال خروج از ذی بندگی است، مال مخالفت با حجت، مال اینه. خب حجت چیه؟ حجت ان الله بعث الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، اما الظاهره فالانبیاء و الرسل و اما الباطنه فالعقول. بنابراین راه ملزم شدن مصلحت، شدید بودن مصلحت لزومن نیست، فعلیت تکلیف هم لزومن نیست. مصلحتی که حجت بر او تمام باشد که مخالفت با او منجر به عقاب بشه، استحقاق عقاب بشه، چه حجت از ناحیه خطاب تمام باشه، خطاب فعلی باشه، چه حجت از ناحیه عقل تمام باشه، یعنی عقل میگوید اگر این کارو نکنی مستقابی، این مصلحت میشه مصلحت ملزمه. و در معنوفی به ارتکازتون مراجعه کنید، شما اگر بدانید مولا غرض ملزمه ای دارد و کاری بکنید که در اون ظرفش مولا ببیند نمیتواند غرض ملزمش را استیفا کنید، لذا به شما خطاب نکند چون خطاب لغو است، شما استحقاق عقاب به حکم عقل دارید، همین باعث میشه اون مصلحت بشه ملزمه. مثال بارزش برای اینکه یادتون بمونه حرکات خروجیه، حرکات خروجی مثال بارزشه. به ارتکاز مراجعه کنید ببینید اینو که ما میگیم بیابید یا نبید، اگه یافتید با موافقید، نه یافتید مؤاخذه از مخالفت با حجت. دو تاست، یکی خطاب فعلی است، یکی عقله. اینجا عقل نه، عقل احراز میده، عقل ملزمه رو میده، عقل از اطلاق خطاب انشایی عقل ملاک رو میفهمه، ملاکی رو که میفهمه به نحوی میفهمه که مخالفتش رو مستحق عقاب میدونه، چون به نحوی میفهمه که مخالفتش مستحق عقابه، اون مصلحت رو متصف میکنیم به ملزمه بودن.
به نحوی که میفهمه اینو از کجا دلیل باید
میگم ارتکاز رو مراجعه کن،
ارتکاز وقتی واجب موقته، عقل میگه وقتی
خطاب موقته، خطاب موقته، نه اینکه ملاک موقته، خطاب موقته. شارع میگه اون وقتی که تو فهمیدی، عقل میگه وقت و شارع برای فعلیت گذاشت یا برای انشاء گذاشت. اگر شارع برای انشاء بذاره یعنی قبل از این ملاک نداره، عقلم میگه آقا این شرط استیفاه، این زمان شرط استیفاه، تو غیر این زمان ملاک نداره، لزوم نیست، از محل نزا میره بیرون. اما وقتی لسان دلیل اون زمان رو برای بگو فعلیت گذاشت، عقل میگه پس اون خطاب انشایی به اطلاقش باقیه، با اون اطلاق خطاب انشایی اطلاق ملاک رو کشف میکنه.
شما میپذیری از طرف قبل از وقت نماز شو بخونه؟
اگر ادله وقت برای بگو نماز مثل ادله بلوغ برای تکلیف بود، آره میپذیرفتیم. ولی نکته اینه که این نیست. حالا بذار یه جایی بگم که برای جالب باشه. در نمازهای یومیه از ادله فهمیده میشه که نمازهای یومیه رو میگم، حالا بعد یه جایی رو میگم برات که میگم کجاست، از ادله فهمیده میشود که این نماز قبل از اون زمان ملاک بگید ندارد. یعنی ملاک زیغه، به تبع انشاء هم زیغه، به تبع فعلیت هم زیغه و به تبع تنجز هم زیغه، نداره. اما بعضی از مستحبات هستن که زمان دارن ولی لسان ادلهشون جوریست که این زمان شرط ملاک نیست، یعنی بدون این زمان ملاک هم هست، لذا وقتی از اون زمان بگید خارج میشه بازم ما میگیم ملاک داره. حالا بذار بگم بهت، نمازش گوش بده، نماز شب، حتی شما به حرف من گوش نده، شما طبق فتوا مرجعتون رو عمل کنید، ولی حالا بحث علمی کنید، از ادله نماز شب بعید نیست بشود این استفاده را کرد که شب یعنی بین نیمه شب شرعی تا اذان صبح این شرط اتصافش به ملاک نیست، خطاب استحبابی اون زمان فعلیت پیدا میکنه. در نتیجه کسی نماز این یکی، و اون روایتی هم که راجب قضا وارد میشه از اون روایت هم فهم نمیشود که قبل از نماز شب بگید ملاک ندارد، اگر نگیم اکشم شه. لذا اگر کسی نماز شب را قبل از نیمه شب شرعی هم خواند ولو ملاک افضل را استفاده بگید نکرده، ولی چون ملاک داشته عمل صحیح، قصد قربت هم به لحاظ اون ملاک قابل انشاه، ولو خطاب فعلیش کی میاد؟ نیمه شب شرعی. حتی شما به فتوا مرجعتون عمل کنید، دلیل خاصش نداره، اینجوری دلیل نداره، اصلا دارم تبیین میکنم، شما دلیل ندارید برید، اونی که دلیل دارید یه دلیلی دارید که میگه اگر کسی سوال میکنه، اگر کسی نمیرسه بخونه، نمیتونه بخونه، قضا کنه افضله یا زودتر بخونه، حضرت گفته افضل قضاست، که از این کشف میکنید پس قبلش هم ملاک داشته. ولی این دلیل شما فقط در ظرف عدم قدرته، در ظرف عدم قدرته، اما کسی که قدرت داره او هم بتواند نماز شب را قبل از بگید بگو نیمه شب شرعی بخونه، شما هیچ دلیل لفظی ندارید. ولذا بعضی هم قائل نیستن در ظرفی که طرف قدرت دارد بگه آقا من نمیخوام افضل رو، میخوام هم الان بخونم، این میشه یا نه؟ اینجاست که این بحث اثر میکنه و عرض میکنم، ولی دلیل لفظتون اینقدر اطلاق نداره، کجای لفظتون اطلاق داره؟ یا یه نمونه دیگه، نافله عصر، کسی 8 رکعت دیگه، کسی میگه من 8 رکعت نمیتونم بخونم، 4 رکعت روایت داره، 4 رکعت، کسی 8 رکعت نمیتونه بخونه، 4 رکعت بخونه روایت داره، خطاب فعلی کاشفه. اما 6 رکعت چی؟ روایت داره؟
نه اون کاشف است که این به نحوه مجموعی اخذ نشده،
بله، اما اینکه 6 ممکنه تأخیر باشه، 4 8 8 افضل 4 پایین، 6 ملاک نداره. اونایی که دنبال خطاب فعلی میگردن نافله 6 رکعتی رو نباید اجازه بدن، بعد بگن یا 8 رکعت رو بخون که کامله یا 4 رکعت که دلیل داره، 6 رو نباید اجازه بدن. ولی اونایی که از راه تفویت ملاک میرن 6 رو میتونن اجازه بدن، چون خطاب انشاءش اطلاق داره. دیدم آیه یعنی خودم ندیدم، یکی از بچه‌ها برام آورد از آیه شهیدی در تحلیل فتوای آیه سیستانی که گفته بود 6 رکعت هم در نافله از کسی بخونه مجازه، گفته بود این رو مبنای قدماست که تفویت ملاکی هم ما 4 رو میتونیم فقط اجازه بدیم. از آیه شهیدی وقتی بود نوشتهشو برام آوردن. حالا دیگه اینا تو مستحبات زیاده، ولی چون پرسی گفتم تو یومیه، تو یومیه شرط اتصافه، نماز جمعه، جمعه شرط اتصافه، تو نماز جمعه رو 4 شب بخونی ملاک نداری.
تو یومیه اجناب
نفسه قبل از عزم تو جایز میشه؟ نه دیگه گفتیم نمیشه، چون اجناب شرط واجبه، شرط وجوب نیست.
نه قبل از عزم تو،
همون قبل از عزم تو نه، ملاک زیغ نیست. ملاک گفتم زیغ نیست اتفاقا، لذا اونجا هم یاد باشه فقط مواردی که امام استثناء کرده بود، این اون مباشرت و اهله رو اجازه دید. تو حاشیه عرفه گفتیم هر ماه بروجردیناست، یادتونه؟
درست،
چون قاعده رو گذاشته بر عدم جواب. اون ستای شیخونا 3 جا کفایه هم گفته، 3 جاست که ما میگیم ملاک احراز نمیشه. 1 مقدمه وجوب که بشه شرط اتصاف، 2 مثل استدلال، 2 موضوع در خطاب در قضیه حقیقیه مثل مسافر حاضر، 3 قرینه خاصه. در بقیه جا اصل رعایت مقدم فاوت است مگر اذنی از طرف شارع بیاد. صلوات بفرستید. شنبه نفسی غیری
شما
اما اشتراط طهارت اجناب بود.
چرا
امتنانی
که توی بحث چیز هست؟ منتظر منو بچه‌ها. امتنان چرا نمی‌خواد که حتی در مرحله انشا هم امتنانه